ساعت 14 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه فرانسه میگوید زمان تصمیم گیری در مذاکرات هسته‌ای فرا رسیده است. ایران ولادیمیر پوتین را برای شرکت در اجلاس کشورهای صادرکننده گاز در تهران دعوت کرد. نمایندگان استان فارس در مجلس در اعتراض به انتصاب استاندار جدید اعلام استعفا کردند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوروستاد هستم. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز شنبه گفت زمان تصمیم گیری در مذاکرات هسته‌ای فرا رسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای فابیوس افزود تمام موضوعات بر روی میز مذاکره قرار دارند و زمان تصمیم گیری در مورد آنها فرا رسیده است. اجازه بدید قبل از اینکه ادامه خبرها رو بشنوید همراه بشیم با هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا در وین اتریش، تا بیشتر بشنویم از این روز حساس که داریم به ساعات پایانی اون نزدیک میشیم. هانا سلام بر شما، برای ما بیشتر بگو که در این روز حساس چه خبرهای تازه‌ای وجود داره و امروز چه جور شروع شده این مذاکرات؟
من هم سلام میکنم به تو وحید و به شنوندگان رادیو فردا. بله، همونطور که گفتی روز بسیار حساسی است در مذاکرات اتمی ایران و گروه پنج به علاوه یک. ما البته مقاطع حساس این چنینی متعددی رو در این دور از مذاکرات داشتیم. در اون مقاطع حساس هر بار تصمیم گرفته شده بود که کار ادامه پیدا بکنه. به نظر میاد که همکنون اونطور که لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفته به اون مرحله ای رسیدیم که ایران و پنج به علاوه یک در نهایت باید تصمیم بگیرند که این توافق جامعی که در پیش بودن تمام این مدت 22 ماه گذشته آیا قابل دسترسی است یا خیر. شب گذشته ما دیدار حساسی رو داشتیم بین وزرای خارجه ایران و آمریکا با حضور خانم موگرینی که جان کری وزیر خارجه آمریکا حال ساعتی پیش به خبرنگاران آمریکایی گفته این دیدار خوب بوده، دیداری مثبت بوده، و اونطور که جان کری گفته هنوز چند کار سخت باقی مانده که باید انجام بشه اما او امیدواره. اونچه که ما شنیده بودیم در این مدت این بود که حتی اگر ایران و گروه پنج به علاوه یک به توافق جامع دست پیدا کنند، ما باید منتظر باشیم که طرفین متن توافق جامع و متمم‌های اون رو هم نهایی بکنند. آنچه که همکنون در جریان دیداری بین معاونان ایران و گروه پنج به علاوه یک بین عباس عراقچی و هلگا شمیت معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا است. ما میدونیم که در این دیدارها بود که در ماه‌های گذشته جمله به جمله و صفحه به صفحه متن توافق جامع و متمم‌های اون در شهر وین نوشته شد و تدوین شد. حال این دو باز بر سر میز مذاکره نشستن و کار رو ادامه میدن. اونطور که ما مطلع شدیم سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم به این مذاکرات خواهد پیوست. صحبت‌های درباره حضور وزیر خارجه چین هم مطرح شده و لوران فابیوس که برای چند ساعتی وین رو ترک کرده بود تا یکی دو ساعت دیگر باید بار دیگه به این شهر بازگرده. همچنین دیداری که قرار بود خانم موگرینی در بروکسل داشت هدایت بکنه با رهبران 28 کشور اتحادیه اروپا و این گمانه‌زنی مطرح شده بود که او باید به بروکسل بازگرده و شاید از همین جهت کار در اینجا با سرعت بیشتری انجام بشه، امروز اون دیدار هم فعلا لغو شده. در نتیجه طرفین امروز رو احتمالاً تا پایان شب باید به کار ادامه بدن و اگر که تصمیم نهایی قرار اتخاذ بشه تا دوشنبه شب فرصت دارن که این کار رو انجام بدن.
هانا، شاید بد نباشه در این فرصت باقی مانده نگاهی هم داشته باشیم به چالش هایی که ایران و پنج به علاوه یک در طول روزهای گذشته در مذاکرات داشتن تا شاید کمی ابعاد این مذاکرات برای شنوندگان ما هم بازتر بشه.
چند مسئله رو میشه به صورت نکته اشاره کرد. در طول هفته‌های گذشته ما شاهد این بودیم که در مورد چارچوب‌هایی که طرفین در لوزان بر سر اون تفاهم کرده بودند اختلاف نظرهایی وجود داشت. گفته شد که آنچه که در لوزان تفاهم کرده بودند از آنجا که نهایی نبود احتیاج به مذاکره بیشتر داشت. از جمله مشکلاتی که وجود داشت جدول زمانبندی اقدامات دو طرف بود، اینکه در مدتی که ایران و گروه 5 به علاوه 1 در صورت دستیابی به توافق جامع باید برای اجرای توافق چند هفته یا ماهی رو اقداماتی رو انجام بدند، این اقدامات باید همزمان باشه، برای این همزمانی مشکل بود. و همچنین در زمینه موضوع PMD جنبه احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای مربوط به اقدامات گذشته ایران در حدود 15 سال پیش، ما شاهد بودیم که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چه مدیر کل و چه معاونانش دوبار سفر داشتند به ایران و در این زمینه مذاکرات بسیار مهمی را انجام دادند، گزارش اون رو به گروه 5 به علاوه 1 و ایران بازگردوندند و اینجا در اون زمینه هم باید تصمیم گیری میشد. همچنین موضوعی که در روزهای گذشته، همین دو سه روز گذشته، بسیار پررنگ بود، بحث تحریم هایی بود که مربوط به فروش سلاح به ایران بود، سلاح های متعارف، و ماندن یا نماندن این تحریم ها، تعلیق یا رفع کامل اون، و اینها موضوعاتی بوده که به مرور زمان بر سر میز مذاکره اومده، راه حل هایی برای برخیش پیدا شده و ما تا همین روزهای اخیر میشنیدیم که در برخی مواقع مشکلات عمیقی وجود داشته. ما در طول روز پنجشنبه تا جمعه فراز و نشیب شدیدی رو در مذاکرات دیدیم و حال اونطور که وزیر خارجه آمریکا میگه زمانی رسیده که اون تصمیم های نهایی دیگر باید گرفته شود.
متشکرم هانا. امروز روز حساسی در مذاکرات هسته‌ای، در بخش های بعدی خبر بار دیگر با شما خواهیم بود. فعلا از شنوندگان میخواهیم که به تعدادی از تلفن‌هایی که خودشون به رادیو فردا زدن گوش بدن، مربوط به مسائل هسته‌ای هم هست این موارد.
شنبه نویس شبیه خبر سیمای جمهوری اسلامی می‌دیدم نوشید مذاکرات 7 کشور بزرگ دنیا درباره مسئله هسته‌ای ایران. یه سوالی داشتم، می‌خواستم ببینم از کی تا الان ایران خودش جزو میوه حساب کرده. با تشکر.
القاعده، داعش، جیش و ناعد همگی دشمنان ایران و ایرانی هستند. آمریکای قدرتمند دشمن همه اینهاست و آنها را به هلاکت می‌رساند. پس آمریکا دوست ایران است. کسانی که میگن مرگ بر آمریکا، آمریکا شیطان بزرگی است، از اراذل اوباش القاعده، داعش و جیش و ناعد هستند. ما 90% مردم ایران دوستدار آمریکا هستیم و قلب ما همگی در سینه حسن روحانی و آقای ظریف است. پس خواهش میکنیم آمریکا، دل آقای روحانی و ظریف را نشکن که قلب ما میشکند.
خواهش میکنم از شما، تمنا میکنم این حرف این مخالفای ایران را زیاد پخش نکنید، چون ایران واقعا خدا پیغمبر، یک رهبری ما داریم، یک حکومتی داریم واقعا دلسوز و مهربان، ولی الان یک سری از کشورهای خارجی الان نمیدونم اومدن، نمیدونم از کجا اومدن، میان این سربازهایی که بند خدا ها لب مرز هستن، یا این جریشی دارایی که واقعا دارن زحمت میکشن برای ایران که اونا را مثلا میکشن، الان نمیدونم گروه داعشن، جیشور ازن، نمیدونم از کجا اومدن.
نظر من شاید یه توافق سوری شکل بگیره، ولی هیچ وقت عملی نخواهد شد و تحریم ها و فشار علیه ایران بیشتر خواهد شد.
با سلام، من خواستم بگم این توافق در این مرحله شدنی و 100% انجام میشه با توجه به شناختی که دو کشور ایران و آمریکا هم پیدا کردن. این توافق 100% انجام میگیره. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
در حالی که گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در جریان، تازه ترین بولتن سالانه آماری کشورهای صادرکننده نفت اوپک که در این روزها منتشر شده نشون میده که ایران در سال گذشته میلادی به طور متوسط روزانه 1,109,000 بشکه نفت صادر کرده و به عنوان 8 صادرکننده سازمان اوپک معرفی شده. سمیرا قرایی در گفتگو با احمد علوی اقتصاددان ارزیابی او رو از این آمار جویا شده. احمد علوی:
ایران پیش از انقلاب رتبه دوم صادرات نفت خام رو پس از عربستان در اختیار داشت، ولی این جایگاه رو از دست داد و پس از شدت گرفتن تحریم ها به رتبه 8 صادرکننده اوپک سقوط کرد. در میان سبد خریداران نفت ایران هم دچار دگرگونی شد و بنا به آمار 90% خریداران نفت ایران الان آسیایی و تنها 10% اونها اروپایی هستند و این به معنای ریسک بالایی است بازار نفت ایران داراست. مقایسه میزان ذخایر نفتی، توان تولید و صادرات نفت ایران بیان یک شکاف اساسی میان اونها و ناکارآمدی توان صادراتی ایرانه. این آمار همچنین شاهد روشنی از پیامدهای منفی اقتصادی و به تبع سیاسی و دیپلماتیک تحریم ها میباشه.
آقای علوی، در خبری دیگه خبرگزاری بلومبرگ گزارش میکنه که پالایشگاه‌های 3 کشور اروپایی یعنی ایتالیا، اسپانیا و یونان به دنبال از سرگیری خرید نفتی خود از ایرانند. این امر تا چند از امکان پذیره؟
این 3 کشور به طور تاریخی جزء مشتریان قدیمی ایران به شمار میان که پس از تحریم ها نفت خام روسیه رو جایگزین نفت خام ایران کردن و بنابراین با قطعی شدن توافق هسته‌ای احتمال داره که این کشورها ایران رو به عنوان شریک تجاری خودشون انتخاب بکنن. چه با توجه به تنش میان روسیه و اروپا، کشورهای یاد شده برای کاهش ریسک خودشون تمایل دارن که سبد وارداتی نفت خودشون رو متنوع بکنن تا از وابستگیشون به نفت روسیه کاسته بشه. اما این اقدام زمانی عملی خواهد شد که ریسک اقتصادی و سیاسی همکاری با ایران به شکل قابل توجهی کمتر از روسیه باشه و الا اونها لزومی به همکاری با ایران احساس نخواهند کرد.
آقای علوی، در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و لغو تحریم ها فکر میکنید وضعیت صادرات نفتی ایران چگونه خواهد شد؟
بازار نفت در شرایط فعلی در تعادل نیست و یک مازاد بر تقاضای قابل توجه در بازار وجود داره. کاهش اخیر قیمت نفت خام در بازارهای بین‌المللی هم شاهد این مدعا است. همچنین بنا به پیش‌بینی های آژانس بین‌المللی انرژی، این مازاد در سال آینده هم ادامه خواهد یافت. با توجه به دگرگونی ساختاری بازار نفت و انرژی، رقابت در درون و برون اوپک در آینده نزدیک روند فزاینده‌ای به خودش خواهد گرفت. بنابراین با توجه به محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و توان محدود ایران در عرصه پایین دستی و بالا دستی صنعت نفت، ایران در کوتاه مدت دشواری بسیاری برای افزایش صادرات و بالا بردن دریافت‌های نفتی خودش خواهد داشت.
گفتگوی سمیرا قرایی رو میشنیدید با احمد علوی اقتصاددان در سوئد. اما در ادامه بشنوید دو خبر دیگر رو که ایران از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دعوت کرده تا در اجلاس مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران شرکت کنه. به گزارش خبرگزاری ایرنا، قرار است سومین نشست کشورهای صادرکننده گاز اواخر نوامبر حدود 4 دیگر در تهران برگزار شود. مجمع کشورهای صادرکننده گاز در سال 2001 میلادی در تهران تشکیل شد و این سازمان بین دولتی متشکل از 11 تولیدکننده بزرگ گاز طبیعی در جهان است که بیش از 79% ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد. 18 نماینده استان فارس در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در اعتراض به انتصاب استاندار جدید استان فارس ضمن اعلام استعفا خواستار استیضاح وزیر کشور شدند. رحیم زاره نماینده آباده در مجلس به خبرگزاری ایرنا گفت به علت انتصاب یک فرد غیربومی که مورد تایید نمایندگان آن استان نیست، مجمع نمایندگان استان فارس به آن اعتراض و اعلام استعفا کردند. این در حالی است که حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور ایران روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت که هنوز استاندار فارس منصوب نشده و فرد مورد نظر میبایستی به تایید هیئت دولت برسد. در پایان این گزارش پس از استعفای محمد احمدی استاندار پیشین استان فارس به منظور شرکت در انتخابات آینده مجلس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در حکمی خلیل رضاییان معاون عمرانی اون استانداری رو با حفظ سمت به عنوان سرپرست استانداری فارس منصوب کرده. از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم. در ساعت 14:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.